بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه قبل بحث اجماع محصل رو جمعش کردیم، حجیت اجماع منقول رو قبلا گذروندیم که نشد، اجماع محصل رو هم به شکل ناقص در جلسه غیر حضوری گذراندم. یک مروری میکنم که تکمیل بشه. اجماع محصل یعنی دیدن اتفاق علما توسط یک عالم، یک فقیه مثل شیخ، مثل مرحوم صدوق، مثل سید، که در یک عصر نظر همه فقها رو دیده باشه. ملاک حجیت اجماع محصل چیه؟ یعنی این فقیهی که اتفاق علما رو دیده چه شکلی به سنت منتقل میشه؟ ما در ادله استنباط احکام سه دلیل پایدار بیشتر نداریم، سه دلیل، یکی کتابه، یکی سنته، یکی هم عقله، این سه تا. اینا پایدارم. اجماع اگر قرار است معتبر شود باید به یکی از اینها برگرده. خب عمده بحث در اصول ادوار تاریخ خواستن اجماع را به سنت برگردونن، بگن اتفاق ملازم است با قول معصوم. برای ملازم بودن اتفاق با قول معصوم سه روش کلی انتخاب شده. یک، ملازمه عقلیه. دو، ملازمه عادیه. سه، استناد به دلیل. استناد به دلیل. ملازمه عقلیه دو تا مصداق براش ذکر شده. یک، نظریه شیخ طوسی، قاعده لطف. قاعده لطف میگه بین اتفاق جمیع علما با قول معصوم یا با سنت ملازمه عقلی است، که این رو قبلا بحث کردیم، صغرویان و کبرویان مخدوشه. دو، طریقه ملازمه عقلیه با به شکل اینکه اتفاق علما در یک عصر به حکم عقل مستلزم قطعه، قطع به قول معصومه. چینشش هم این بود که اگه یک نفر یه حرفی رو بزنه فلان، دوتا که میشه قوی میشه، سه تا میشه، همه شدن آدم یقین پیدا میکنه. یه چیزی تقریبا شبیه فرمایش سید مرتضی است، جامع بین کاری که سید مرتضی کرده و دیگران هم گاهی این حرف ازشون صادر شده که مستلزم قطعه، لذا ملازمه عقلی است. اون ملازمه عقلی لطفیه بود، این ملازمه عقلیه به اصطلاح زمینیه بود، تزمونی. مثلا اسمشون میخواه بیدونم تزمونی، میخواهم بیدونم هرچی بزن. وقتی که چند نفر همونطور یک نظر رو میگن همه با هم، هی قوی میشه، زم قوی میشه، میشه متعاخم با یقین. و وقتی که متعاخم با یقین شد، شما از اتفاق منتقل میشید به قول معصوم. این هم یک اشکال کلی داره. این حرفا، این تحلیلا به درد حس میخوره. حس وقتی تکرار بشه، این حدسه که اگر فرض بکنید همه علما رو شما دیدید، حسن که به قول معصوم نمیرسید. حسن به قول معصوم نمیرسید. بعضی خواستن همین مبنای دوم رو، یعنی ملازمه عقلیه رو، با روایت درستش کنن یا تاییدش کنن، بگن پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علی الخطأ، اینا معیده، امت من بر خطا اجتماع نمی کنن، اینا معید گرفتن برای همین دو. خب خود این روایت مشکلاتی داره، یکی مشکل سند داره که مرسل است، مشکل دلالت داره، باید شما اختصاصش بدید به شیعه، امتی یعنی تشیع، هذا اول کلام. دلیل بر این که نمیتونید اختصاصش بدید به شیعه خود فرمایش پیامبره، ستفترق امتی، امت من 73 فرقه میشن، یه امت منظور شیعه که نیست که، بنابراین سندن و دلالتن مخدوشه. مثلا ملازمه عقلیه در قالب قاعده لطف یا در قالب تزمن باید بذاریم شکرا یا هر واژه دیگه. میریم سراغ ملازمه عادیه.
بله.
قریب به حس شدنش چه ملاکی داره؟ حاضر اول کلام، قریب به حسه یعنی چی؟ قریب به حس هست یعنی چی؟ اگه موجب اطمینان میشه که خب اشکال نداره، شما اطمینان داری به قول معصوم، دیگه بحث ظن نیست، بحث ظن نیست. ما اجماع محصل رو هم که میخوام حجتش قرار بدیم با عنوان یه ظن میخوام حجت قرار بدیم، اگه مفید قد باشه که از تیران غراب هم آدم یقین پیدا کرد حجته. روی ملاکی بگیم قریب به حس میشه یعنی چه میشه؟ قریب به حس میشه یعنی حسی میشه واقعا یا نه مفید یقینه؟ همینجاست که این علما با هم محققی نمیتونن این رو تحملش کنن بر بتابن که قریب به حس شدنش یعنی چی؟ چه ملاکیه قریب به حس؟ قریب به حس یعنی خودش حسی میشه، یعنی مثل حسه. خب وقتی میگید مثل حسه یعنی از اثرش باید پی ببرید، یعنی یقین پیدا میکنه. بله قریب به حس معادله حس رو میگیره، شما قریبش هم بکنید میگید 98% به حس نزدیکه، دیگه حسی که نمیشه، باید با یک ملاک دیگه پس اعتبارشو بسنجی، نه ادله ای که مثلا ادله وجود خبر واحدی که حس رو اثبات میکنه. هر چی میخواد بهش برسید باید دلیل اعتباری داشته باشه. این علا کل حال ظنه، اگر از ظن رفته بیرون که هیچی از بحث ما خارج، اگر حسی شده بازم چشم، ولی وقتی میگید قریب به حس، حسی حدسی قریب به حس، خب قریب به حس این مسامحه رو چطوری ما تحملش کنیم؟ مسامحه رو بگیم اقلا مسامحه میکنن، اقلا که نمیکنن، در باب حس حدسی قریب به حس همچین مسامحه نمیکنن، یک مسامحه جامع شما نداریم. و قرارم اینه که اصل اولی در تعبد به امارات حرمت باشه، ولا نخرج من هذا الاصل الا به دلیل. خب تو دلیلم پیدا نکنی نمیتونی برش بیرون که، یک مقدار شکم باشه کافیه، باید دلیل از جهت فراگیر اون رو یقین بدم. خب مورد سوم ملازمه عادیه است. ملازمه عادیه رو چطوری معنا میکنند؟ میارن تو قالب الفاظ روزمره، میگن آیه رئیسی مرعوس و رئیس و مرعوس، وقتی مرعوسین همه خب یک نظری رو دارن، یه فتوایی رو دارن مرعوسین، خب با رئیس هم با اونا باشه دیگه، عادتا نظر رئیس هم همونه. خب میگیم این حرف هم خوبه برای زمان حضور، خوبه که رئیس به شکل طبیعی بین مرعوسین تردد کنه، نه در غیبت کبرایی که شما نمیتونید این ادام بکنه کذاب دیگه. بحث غیبت رو قبلا هم اشاره کردیم، واقعا استفاده از امام زمان در عصر غیبت کبرا اصلا قرار استفاده بشه یا استفاده کرامتی فقط؟ استفاده عادی و طبیعی که قرار نیست باشه، اصل بر غیبته، اصل بر غیبته. این ماها که بر میداریم یا خواب یا نمیدونم ملاقات یا چیزها رو میسازیم به رخ مردم میکشیم، خیلی از جنبه همین وعظ و موعظه و خطابه داره، تأثیر گذاری میخواه مخاطبمون رو جذب کنیم. مردم رو عادت کردیم دادیم به همین چیزا، فلانی امام زمان رو دید چی گفت بهش، فلان کرد و بعدم گفت، از این کارا میکنیم که مخاطبمون رو جذب کنیم. یکی از جاهایی که به نظر میرسه ظلم شده به واقعیت های دین تو مهدویته. تو مباحث مهدویت در بعضی از قسمتاش به دین ظلم شده، یعنی مردم رو بردیم سراغ خیال بافی، خیال گرایی. نسبت دادن به امام زمان مطلبی رو در عصر غیبت کبرا خیلی سخته، ولو عالم درجه یکم باشه. ما نمیتونیم، معصوم که نیست که، ما هر که شما نام ببرید معصوم نیست علی کل حال، 1% احتمال خطا بدید کافیه. نمیتونیم یک نسبت بدیم در زمان غیبت کبرا به امام علیه السلام مگر برگردونیم به صدر اول، بگیم اوائل غیبت. اوائل غیبت بعد فرض بکنید سید مرتضی شیخ مفید توسط یک کسی که او رو دیده و شنیده از امام زمان در زمان حضورش داره نقل میکنه، در زمانی که هنوز غایب نشده تو زمان 5 سالگی مثلا. این هم که به درد نمیخوره. آخرین مورد هم بحث استناد به دلیله که بله اتفاق علما کاشف از این است که پس دلیلی داشتن، به یک دلیل اتخاب، به یک قاعده، به یک اصلی اعتماد کردن. حالا ما بلد نیستیم اون اصل و قاعده رو. این که باز فرسخ ها دور میشه، فرسنگ ها دور میشه از بحث سنت. خب برو اول و دلیل رو پیدا کن، چی هست، کدوم قاعده، کدوم دلیل، تو قبولش داری نداری، یا خود همون محصل، حالا نهیم تو منقول باز اینجا، تو همون محصل که اون قاعده رو کشف میکنه و کشف کرده برای خودش مهمه. حالا قاعده دیگه بحث اجماع نیست، ننقل کلام الا تلک القاعده، دیگه بحث از اجماع نمی کنیم که اجماع محصله یا اجماع منقوله. میگه عالم دین مثلا مرحوم شیخ مفید در اصل خودش تحصیل کرد اتفاق رو، ولی اتفاق مبتنی برای قاعده است، بر اساس اون قاعده هم فتوا داده. پس بر اساس اتفاق فتوا نداده، بر اساس قاعده فتوا داده. بحث از حریم اجماع میره بیرون، از اتفاق میره بیرون، تا میرسیم به این بحث رو تمامش میکنیم. تحصل مما ذکرنا اجماع مطلقا، چه منقول چه محصل، هیچ کدوم مشمول ادله رائج و متقن حجیت ذن نیست و ما پیدا نمی کنیم که به عنوان یک ذن معتبر. بعد مرحوم آخویی در آخر خیلی هم گفتن همودن که چه ما نیافتیم، هیچ دلیلی معتبر بر اجم حجیت اجماع نیافتیم، ولی اگر علما یک عصر بر یک نظریه اتفاق کردن فتوا دادن به احتیاط واجب ما باشون مخالفت نمی کنیم. اینجا دیگه که از جاهای به زنگه هاییست که بخواد یک محقق حوزوی تصمیم میگیره که اگر علما در یک عصر و زمانی اتفاق کردن بعد بیاد این خلاف عمل بکنه. تاریخ داره، البته تاریخ فقاهت و استنباط داره، در مثلا آب چاه داره، در چند مورد داره که اتفاق علما رو یه عالم آمده گذاشته کنار، اختلافش کرده، گفته اصلا اتفاق نیم، یا فتوا داده بر علیه این اجماع به هر شکلی. به این شکل من عرض میکنم در طول تاریخ اجماعات، در طول تاریخ اجماعات ما یه مورد نداریم، یک مورد شما پیدا نمیکنیم که یک اجماع بماند به عنوان اتفاق کل. حالا چرا اتفاق مثلا 20 نفر میگن کله گنده ها و بزرگان درجه یک، چون در بحث اجماع خودش حرف خیلی که آقای ادعا اجماع میکنه میگه همه علما رو دیدم 10 نفر بیشتر ندیده، او 10 نفر اونقدر بزرگ بودن، اینقدر بزرگ بودن در اون عصر زمان، بقیه لایوبه و بهم شده، همون 10 تا رو گفتن اجماع. در خود این صغراش خیلی داستانه. و بعد میریم سراغ اون داستان سقیفه بنی ساعده که اونا هم پس حق داشتن، گفتن 6 نفر اهل و حل و عقد. خیلی از علمای ما شیعیان تو نقل اجماع رفتن سراغ همین تفکر اهل حل و عقد. اجماع یعنی نخبگان، نخبگان درجه 1 ولو 5 نفر باشن، ولو حتی گاهی هست تو نقل اجماعات که یه نفر فتوا دادن مثل شیخ طوسی، این یک نفر رو که الف حساب کردن، ادعای اجماع کردن با مبنای فتوای شیخ طوسی و مقلده، یکی از مبانی فکریشون همینه. اجماع سقرویان و کبرویان یک حقیقتی نیست که بخواد یک محقق این رو بگذارش کنار کتاب و سنت و عقل به عنوان یه دلیل، و وقتی هم بخواد این رو متصلش کنیم به سنت متصل نمیشه. اتصالش به سنت اول کلامه که بعد بگیم به عنوان یکی از مصادیق خبر واحد باشه مثلا یا چیز دیگه. آقایی
که فرمون که بسه سرگی در سال مومینه ها، خب اون تو بسه عقایده، بسه عقایده میکنه ما اجماع بسه عقاید مثلا راه میدن.
بله.
این جواب تو باشه؟
نه جوابش که نمیخواستم اون رو بگم، خواستم بگم که بردن سراغ همون عنوان در باب افعال مکلفین، درسته در باب افعال مکلفین نه در باب اعتقادات، یعنی از این نظر شبیه اهل سنت شده. در همین جهتی که خب اتفاق وقتی میگن اجماع این اتفاق کل، خب کل نیست که، اینکه حل و عقد که اتفاق کل نمیشه. پس
ما میگیم که مثلا در حد 20 نفر رسیدیم که کاشفیت از رای مسعود داده، یعنی شاید در
حد احسن تو. پس بنابراین اتفاق نیستی. وقتی اتفاق نشد حالا میاد سراغ کشفش. حالا کشف از قول معصوم چه شکلیه؟ حدسیه یا حسیه؟ دوباره الکلام. خب این هر جای اجماع رو بگیرید پاره میشه به اصطلاح. هر جا رو شما بخوای بگیری محکمش بکنی به نتیجه برسی باز یک جای ده میره، یک بندش ده میره.
با واقعیتش میشه همین ممنون اومد و تو این مسائلی که الان پیش بگیم که آقا شما گذشته های اجماع رو داشتن یه هم کاری داشتن، چون
گذشتگان
این
حرف رو
داشتن
ما
یک
هم دست بابسته بیان جلو و همینجا دیگه جرأت میخواد. این جرأت میخواد که ایشون میگن احتیاط واجب، یعنی هر کسی هم فتوا داده از متأخرین در برابر اجماع احتیاط واجب گفته، فتوا که نداده که. این احتیاط واجب خود مرحوم خویی تعبیر میکنه به خوف، مید لا نجتر، جرأت نداریم. تعبیرش میگه جرأت نداریم. پس یه بحث استدلال نیست، بحث برهان نیست، بحث خوفه. اگه بحث علمی باشه خب راحت میگه اجماع دلیل نیست، تموم شد، نه بذاریم که. ایشون میگن لا نجتره. تو شهرت هم می کار میکنن، تو بحث شهرتی که بحث بعدیمون هست.
بعضی مسائل فقط نهادی وجود داره، اجماع فقط یادم نیست کدوم بحث کدوم خودی بگفتن یه اجماع شما
این حرفا رو نداره. خب یه اگه واقعا اجماع یه جایی باشه که بارای اجتماع تو بحث ما نحنفی ممکنم چیزی پیش بیاد، اتفاق باشه، ولی اینجا دیگه اتفاق نیست. میگم آقا معادلات روز اقتضا میکنه چنین چیزی رو که شما فقیه اینطوری فتوا بده، برمیگرده به یک سری قواعد، مثلا قواعد لازرر، قواعد لاحرش، قواعد یا بحث عزت، اصالت العزت، یا بحثی که حالا بعد میخوام امروز وقت نکردم، وقتم نمیکنیم، اصالت اقامت القسط، خودش قاعده است، اقامه قسط در باب فقه قاعده است که آیه شریفه میگه ما انبیا را آوردیم، قرآن آوردیم، لیقوم الناس بالقسط، خودش قاعده است. قسط هم خودش مال فقه، مال اعتقادات نیست، مال اخلاق نیست. لیقوم الناس بالقسط تو باب اجرایه، تو باب عمله. مثلا اینطور چیزا میان میبینیم، ولی بحث اجماع نیست. علا کل حال اجماع مشکل حل نمی، اتفاق صرف اتفاق باشه بدون کشف مصلحت، کشف مفسده، وقت شما اتفاق رو بهانه قرار میدی میری سراغ مصلحت و مفسده، خب اینا قواعد اولیه فقه هم یا قواعد ثانویه فقه هم دیگه اجماع نیست. ولی اجماع به عنوان اجماع بخواد یک حکم رو بذاره دوش من از جهت علمی نمیتونه، مگر از جهت خوف باشه دیگه، این بحث خوف و ملاحظات و پارتی بازی و اینا دیگه، یعنی رابطه مقدم میشه بر ضابطه، اون جایی که رابطه مقدم میشه بر ضابطه یکی شمی روابط علماست با هم دیگه. بحث بعدی شهرت در فتوا هست. یکی از زنوی که ادعا بشه خارج شده از تحت ادله حرمت تعبد بزن شهرت فتوایی هست. خب شهرت بر سه قسمه، شهرت در روایت، شهرت در عمل و شهرت در فتوا. اون چی که محل بحث ماست همین سومیه. شهرت در روایت، روایت مشهوره، اون تو بحث خود جبرانه، تو بحث خبر واحد روایاتی است که تو علم درایت و روایه اونجا بحث میشه که آیا شهرت در نقل، یه روایتی که بیشتر نقل بشه، مشهور رو نقل کرده باشه. تو بحث تعادل و تراجی مقدم میشه که روایت مشهوره رو مقدم بکنیم بر روایت غیر مشهور تو باب تعارض، تعادل، تراجی. شهرت در عمل هم تو بحث جبرانه، جباریت عمل فقها نسبت به یک روایت آیا ضعفش رو جبران میکنه یا ضعفش رو جبران نه. این همه مباحث خبر واحد است و تو باب تعادل تراجی یا خبر. انما الکلام در شهرت در فتواست. مشهور به یه چیزی فتوا میدن، نه آیه داره، نه روایت داره، نه عقل داره، نه ملحق میشه به همین اجماع. همین مباحث اجماع رو شما باید بیاید اینجا تو شهرت پیاده بکنید. در اجماع اتفاق بود، در اینجا اتفاق نیست، اکثر علما فتوا دادن. خب اینم براش ادله اقامه شده. بعضی ها قائل شدن که شهرت در فتوا، اگر فتوای مشهور شد حجت. به چه دلیل؟ سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد.